أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش چهارم از بخش‌های چهارگانه مبحث نکاح، اونطوری که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه تعیین کرده، مربوط به عیوبی است که باعث فسخ عقد نکاح است. و این عیوب همونطوری که قبلا مراجعه فرمودید سه قسم است: یک قسمش مخصوص به عیوب زن است، یک قسمش مخصوص به عیوب مرد است، و یک قسمش هم مشترک بین زن و مرد است. در قسم اول از این بحث فرمودن عیوبی که زن میتواند طبق اون عیوب نکاح را فسخ کند و از شوهرش جدا بشود چند چیز است. یکی مسئله جنون بوده گذشت، دوم مسئله خساس که اگر او خسی باشد. در باره خسا که معنای خسا چیست، فرق خسا با جب چیست، فرق خسا با وجا چیست، جامش این است که باید عیبی باشد که به مسئله زناشویی آسیب برساند. اگر عیبی نباشد که به مسئله زناشویی آسیب برساند، جزء عیوب موجب فسخ نیست. اگر نص خاصی هم باشد باید توجیه بشود که این یک مشکلی دارد و این مشکل را بیان نکرد بیفته تو مسئله تدلیس، که در نصوص خسا مسئله تدلیس ذکر شده. تو بعضی از روایات دارد که باید تعذیر بشود بزنن او را که خود را تدلیس کرد. یک نقصی باید باشد که جزء تدلیس به حساب بیاید. اما اگر نه، یه حادثه‌ای در دستگاه آمیزش این مرد پیش آمد که نه به اصل آمیزش آسیب می‌رساند، نه حق زن تفهید می‌شود، که مرحوم شیخ طوسی تو مبسوط اشکالش اینه که اگر این به آمیزش آسیب نمی‌رساند، چرا زن بتواند فسخ کند؟ قبلا هم رسم بود که عده رو خواجه می کردن. خواجه همون خسیس که برای حرم سرا محرم باشد که از او کار آمیزشی ساخته نیست. و اگر اون طوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو مبسوط دارد که کار آمیزش از او ساخته است، منتها در نزول منی مشکلی دارد، اون جزء عیوب موجب فسخ نیست. علی حال این که عده رو خسی میکردن، خواجه میکردن تا در حرم سرا بماند، برای اینکه اون محروم از آمیزش بود. و اگر به اون حد نرسد به چه دلیل این موجب فسخ باشد؟ بله، غرض این است که خسا چی هست که عیب باشد. عیبی به آمیزش میرساند، یا عیبی در نقص بدنی است، مثلا کسی دستش آسیب دیده است، یا حالا مادرزادی آسیب دیده بود نقص داشت، یا در اثر تصادف نقص داشت، بلکه نقص دیگه. اما این کاری به آمیزش ندارد که زن بتواند در اثر این نقص عقد را فسخ کند. بسیار خوب، اگر او تدلیس کرد باید تنبیه بشود، یا مثلا خیار در این گونه از موارد که نیست و مشکل دیگری ممکنه پیش بیاد. غرض اینه که جز عیوب موجب فسخ نیست. اگر به جایی برسد که به آمیزش آسیب برساند، میشود جز عیوبی که حق زن است که به استناد این فسخ بشود. لذا در تفسیر خسا، در تفسیر وجا که موجو همون خسی است، در تفسیر جب که مقتوع است، اینا یه تشابهی دارن. وقتی اینها میتوانند جزء عیوب موجب فسخ باشند، حق زن باشد برای فسخ که به آمیزش آسیب برسانند، یا لااقل در تولید آسیب برسانند، که این دیگه مولد فرزند نباشد که یه حقی برای زن تفویض شده باشد. این که فرمود ول خصائش رو معنا کردن و هو سل الانسین بیزتین را نعاب بکنن که منی تولید نشود. و فی معناه الوجا موجو هم همین خواجه است، همین خسیس. این مقدار را ایشون در صدر بحث کردن. در اثنای بحث مسئله نقد مرحوم شیخ طوسی اینا را ذکر کردن. حالا اجمالا وقتی این عیب است که به آمیزش آسیب برساند یا در فرزندداری آسیب برساند که حقی از حقوق زن تفویض شده باشد، فرمود و هو سل الانسین و فی معناه الوجاب و انما یفسخ بهی مع سبقهی علی العقد. درباره جنون یه تفسیری بود که قبول نشد، اینکه جنون سابق و جنون لاحق با هم فرق داشته باشن، این قبول نشد. درباره خواجگی بین قبل و بعد فرق هست که اگر قبل بود باعث فسخ است و اگر بعد پدید آمد باعث فسخ نیست. و انما یفسخ بهی مع سبقهی علی العقد. این فرمایشی که مرحوم محقق در متن دارن به استناد نصوص متعددی است که در باب 13 الان باید قرائت کنیم. و قیل و این تجدد بعد العقد. برخی ها گفتن وزان خسا وزان همه اون جنون و مانند آن است که بین سبق و لحوق فرقی نیست، چه این عیب قبل از عقد باشد چه عیب بعد العقد باشد سبب فسخ است. مرحوم محقق در مسئله قبل فرمود و هو موضع و تردد درباره تشخیص وقت نماز، اما اینجا فرمود و لیسه به معتمد، این تفصیل پذیرفته شده نیست. خب این دومین عیب از عیوب موجبه فسخ است. عمده روایات مسئله است، ببینیم تا اصلش رو ثابت بکند یا نه. اگر اصلش رو ثابت بکند بین سبق و لحوق فرق است یا نه، بین اقسام خواجگی فرق است یا نه. نکته مهم آن است که در مسئله قبل سخن از این بود که مثلا عده نگه دارن و مانند آن، اگر روایتی موضوع مأخوذ در اون روایت کلمه زوج و امثال ذلک باشد، شمولش نسبت به عقد موقت یه مقداری با تأمل همراه است. برای اینکه بعضی ها گفتن به اینکه این زوج نیست تا احصار زوجیت بار باشد، به دلیل اینکه در مسئله ارث که حکم دار مدار زوج است و لکم فی ما ترک ازواجکم کذا، نه مرد زوج زن است نه زن زوجه مرد، هیچ کدوم ارث نمیبرن. چون حکم دار مدار زوج است و زوجه آن است که ارث ببرند، پس این حکم شامل عقد موقت نمیشود تو بحثای قبل، نه در بحث ارث. اگر دارد که اگر شما مردید زنتون باید عده نگه دارد، زوجتون باید عده نگه دارد، این که زوج نیست به دلیل که ارث نمیبرد. اگر لکم فی ما ترک ازواجکم کذا و لهن فی ما ترکتم کذا، اگر عنوان زوج عقد شده است، اونا که زوج نیست لذا ارث نمیبرد. چون ارث نمیبرد مسئله عدش هم مشکل دارد. اون را با آیات نمیشه اثبات کرد، ولی نصوص خاصه میفرماد به این که فرق بین نکاح دائم و نکاح منقطع نیست. اما در مسئله عیوب سخن از زوج نیست، سخن از ازدواج نیست، سخن از نکاح است. بنابراین این عیوب چه در نکاح دائم چه در نکاح منقطع سبب فسق است، چه حکم دارمتان نکاح دیگر. درباره اینکه این نکاح هست و نکاح دو قسم است که تردیدی نیست، و در اصل نکاح هم که ارث عقد نشده تا کسی بگوید اینا چون ارث نمی‌برن پس نکاحی در کار نیست. نوع روایات وارد در باب 13 مسئله نکاح است، انما یرد النکاح به کذا و کذا و کذا. بنابراین اگر در مسئله عده و مانند آن برخی تأمل داشتن که آیا عده انقطاعی مثل عده دائم است یا نه، برای اینکه نصوص روی زوجیت است و این زوج نیست، در مسئله عیوب موجب فصل این تأمل و تردید هم نیست، برای اینکه حکم دار مدار نکاح است و نکاح هم درباره نکاح منقطع هست و درباره نکاح دائم یکسان دیگه. پس دیگه فرق نمی کند، امرأة است، زوجه که در کار نبود، زن اوست دیگه. مر، این دو تعبیر، اینو میگن مر، او رو هم یه تابش اضافه میکنن میگن مرعه. مر و مرعه یعنی زن و مرد، نه یعنی زن و شوهر. این امرأة با او اسناد دارد، البته اسنادش هم درست است به نکاح منقطع. اگر چنونچه امرأة باشد در برابر امرأة، امرأة باشد در برابر امرأة یعنی زن و مرد، نه یعنی زن شوهر. اگر این از خب یقینا نکاح منقطع شامل حال نکاح منقطع میشه دیگه. بله، اگر چنونچه خود نکاح را خود شارع مقدس آمده بین نکاح دائم و نکاح منقطع فرق گذاشته، اومد یه فرق داخلی است. اگر گفته حق زن هست فارغ دلیل میخواد، اما در مسئله زوج از همون اول وقتی ماهیت نکاح منقطع را مشخص کردن الا ترسه و لا یرسها، اصلا ماهیت نکاح منقطع عدم ارث بود وقتی معرفی میکردن. در ذیل بحث دیروز مسئله فرق گذاشتن بین اوقات صلات هست که گفتن مرسله صدوق دارد که اگر کسی بین اوقات نماز فرق بگذارد این جنون ندارد. این را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در همون جلد 21 صفحه 226 روایت سوم از باب 12 این است. مرحوم صدوق قال روی انه ان بلغ به الجنونو مبلغا لا يعرف اوقات الصلاه فرق بينهما فان عرف اوقات الصلاه فلتصبر المراه معه فقد بليت. خب مستحضری قبلا هم اینو ملاحظه فرمودی که اگر مرسله مرحوم صدوق یا امثال صدوق به صورت ارسال مسلم باشد، بگد قال صادق علیه السلام، روی این گونه از مراسیل اعتمادی هست و تکیه میکنن، معلوم شه پیش او مسلم بود، صریحا میگوید امام صادق سلام علیه فرمود قال صادق علیه السلام. اما اگر از سنخ رویه باشد، اونم نه رویه عن صادق علیه السلام، صرف رویه باشد، یه مرسله کمبهاست. گذشته از این نمیتواند برفرض معتبر باشد در برابر روایات معتبر که دارد جنون سبب فسخ است، این بتواند فرق بگذارد. از لحن این روایت هم پیداست که این در حقیقت به اون نصاب لازم در جنون نرسید، این مرحله ضعیفه از جنون است. روی انه ان بلغ به الجنون مبلغا، یعنی جنون اگر او را به اون حد بالاتر رسوند که این بابای تعدی است، بلغ به الجنون مثل ذهب به، یعنی او را برد جنون، او را به حدی برساند که این وقت نماز تشخیص نده. اما اگر وقت نماز تشخیص داد یعنی جنونش ضعیف بود، زن باید صبر بکند برای که حالا مبتلا شده به همچه بیماری این طور نیست که حالا هر بیماری سبب فصل باشد. این روایتی بود که برخی ها خواستن بهش تمسح بکنن که بحثش گذشت. اما روایات مسئله خصام این است، قبلا این کار میکردن، اسیر که میگرفتن از مصر یا غیر مصر اونا رو خواجه میکردن، این جوانها رو خواجه میکردن تا به حرمسرای عده‌ای راه پیدا کنن که اونجا خدمت کنن و به قیمت گرانتری هم میفروختن. اون اسیرهایی که سالم بودن به یه قیمت کمتری متوسطی میفروختن و اونا که خواجه شده بودن به قیمت گرانتری میفروختن، چون کاری از اینا ساخته نبود، برای خدمت کردن داخل منزل کاملا آماده بودن. روایات باب 13 این است. اولین روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد، برخی از این روایات افرادی مثل سهل درش است، برخی از روایات از این هم منزه است. مجموعاً چند روایت در باب 13 است که به نصاب حجیت رسیده کاملا. عن سهل بن زیاد این یک طریق، و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، عن بکیر یا ابن بکیر، عن ابیه، این سندی دیگر، عن احدهما علیه السلام فی خسیین دلس نفسه لامرأة مسلمة. این معلوم میشه یه عیبی است که اگر اون زن میدانست با این مرد ازدواج نمیکرد. این تدلیس کرده خواجگی خود را. فی خسیین دلس نفسه، پس خصاص از یک سو، تدلیس است از سوی دیگر. اون بزرگوارانی که میگوین خصا عیب موجب فصل نیست، میگن این روایت اول باب 13 اگر راه فصل را باز کرده است روی تدلیس است. حالا اینا باید پاسخ بدن مگر هر تدلیسی فسخاور است. فی خسی دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، خودش خواجه بود، خودش سالم نشون داد. حضرت فرموده باشد طبق این استفتاء یفرق بینهما ان شاءت المرأة. یه وقت است که حکم حکومتی است، مسئولش حاکم است. یه وقتی به مشیت زن وابسته است، معلومش حق مسلم زنه. اگر زن خواست اونگاه و یو جعو رأسه، چند تا تازیانه به سرش میزنن که چرا این کار را تدلیس کرده، چرا این خواجگی را تدلیس کرده و پوشونده. اما به این رضیت بهی و اقامت معه، چون حق مسلم زن است، اگر راضی شد با خواجگی مرد بسازد، لم یکن لها بعد رضاها بهی ان تعباه، بعد ابا بکند این چینی چه حق مسلم به خودش اثبات کرده دیگه. این رضای به خواجگی همون اسقاط حق تدلیس، حق فسخ است، بنابراین دیگه حق مجدد ندارد که. خب حالا این مال خصای اوست یا مال تدلیس او؟ درست است که این مسئله قابل طرح است، ولی اگر خصا عیب نباشد که تدلیسی در کار نیست. این خواجگی خودش پوشوند، معلومش خواجگی عیبه دیگه. تدلیس که خودش فی نفسه سبب نیست، تدلیس یعنی نقصی را به جای کمال، عیبی را به جای صحت نشون بده. بالاخره این شی یا ناقص است یا معیب، بینشون کاملا فرق است. برای هر دو هم ممکنه خیار باشد. یه فرش 3x4 سالم برای اتاقی که مساحتش 20 متر است، این فرش سالم سالمه، اما فرش ناقص است. اما یه فرشی که مال همون اتاق 3x4 یه گوشش پوسیده است، یه سوخته است، این معیبه، ما یه عیب داریم، یک نقص. حسابشون همه جا جداست، تو مسئله زوجیت هم جداست. خب اگر تدلیس هست معلوم میشه خسا عیبه دیگه. اگر خسا عیب نباشد، این خاجگی عیب نباشد، این چه بداند چه نداند، این تدلیس نیست. پس بنابراین اگر بعضی از آیون گفتن که این روی خسا نیست، روی تدلیس هست، خب تدلیس به خسای او وابسته است. این دلس نفسه و گفت من خاجه نیستم. اگر خواجگی عیب نباشد، تدلیس معنا ندارد. این روایتی را که مرحوم کلین رحل کرد، صدوق رضوان الله تعالی علیه هم به اسنادش از علی ابن رعاب نقل کرد. چون مستحضرید که این روایت اول را که مرحوم کلین نقل کرد، کلینی با دو سند نقل کرد، مرحوم صدوق با سند دوم نقل کرد. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان اخیه الحسن ان زرعت ابن محمد ان سماها، که این هم معتبر است، ان ابی عبدالله علیه السلام سال کردن حضرت ان خسیان دلس نفسه لمرأتین، این خاجگی عیب بود. حالا یا عیب تو اصل آمیزش است یا در تولید نطفه است که این دیگه باردار نمی شود اون زن. این خسیان دلس نفسه لمراتن، حکمش چیست؟ فرمود یفرق بینهما و تأخذ منه صداقها و یوجع زهره کما دلس نفسه. اونجا که دارد یوجع رأسه، اینجا که دارد یوجع زهره، یعنی حاکم در زدن مختار است، یا سر یا پر یا پشت، این زن مهریه رو میگیرد. خب این همون حرف شیخ طوسی امثال داره که تقویت بکند، چون مهریه بعد از آمیزش دیگه. اگر فرموده باشد که نصف مهر رو میگیرد، خب این مال اصل عقده. اما اگر دارد صداق رو میگیرد، یعنی ظاهر همه صداق رو میگیرد دیگر. خب اگر آمیزش نباشد که صداق نیست، کل صداق نیست. بله، اما اگر کسی کل انعای بر هم ازل شد چی؟ در جریان حیوان حقوق فراوانی برای حیوان گذاشتن که صورت حیوان رو نزنن، یک هر جا که به آب رسیدن مهلت بدن، صبر کنن، آب را بر او عرضه کنن که اگر محتاج باشد. اما همون بیان نورانی که از امام صادق سلام الله علیه فوت که فرمود شتر رو اینجا نکشیم، بریم بیابان بکشیم که این حیوانات بخورن، بهتر از این عموی هاست، برای همین جهت دیگه. حالا نمیدونم این بحث اینجا مطرح شدیم یا تو بحث تفسیر. ببینید آلوسی بالاخره جزء مفسران معتمد پیش متأخران دیگه، ایشون نقل میکند که سوال کردن که آیا معاویه بهتر است یا عمر ابن عبدالعزیز، چون میدونید عمر ابن عبدالعزیز که در اصل وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه بود، به دستور امام باقر هم سکه را زد، سکه زنی را که پول از اون مثقال هایی که شمش می بردن خرید و فروش می کردن به صورت سکه در بیاد، بعد به صورت اوراق بهادار در آمد. این هیچ راهی نداشت، دید که خطبای نماز جمعه معاذالله به سراها بوجود مارک حضرت رو لند میکنن دیگه. ایشون گفت که برای این که مثلا نصیحت جامع باشه، این آیه سوره مبارک نحل که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، این تقریبا جامع ترین آیه است در مسائل اخلاقی. پیشنهاد عمر بن عبدالعزیز چون دیگه صورت حکومتی بود، سمت نماز جمعه رو او باید امضا میشد، به امضای او کسی باید امام جمعه میشد. ایشون دستور داد در خطبه های نماز جمعه این آیه را به جای سب علی ابن ابی طالب بخوانن. فقط در همین حد میتوانست تغییر بدهد، نمیتونست بگه سب نکنید، گفت این آیه را به جای اون بخونید. یه محبوبیت هم پیدا کرده. همین آلوسی نقل میکنن که سوال کردن که معاویه بهتر است یا نه، ایشون نقل میکند، باورمندانه نقل میکند که اون غباری که وارد بینی فرس معاویه شد بهتر از صد تا عمر ابن عبدالعزیز. وقتی از اول شما چند نفر رو بیاری اینجور تربیت بکنی، بگی بگی بگی، وقتی بالا شما همینجور میشه دیگه. خواه آروسی جز اون عصر هم که نیست، برخلاف جز متأخرینه، اینجور اثر کرده در مردم. غرض این است که خب این حضرت فرمود کل انعام بر هم ازل، اگر چنانچه حرمتی، همون روایتی که اون روز نقل کردیم که حضرت فرمود اینجا شطور رو نکشتین، شطور رو خواستن زب نهر بکنن، فرمود اینجا به یک روستایی رسیدن، فرمود اینجا نهر نکنید، بیابان که رسیدن حالا فرمود اینجا این شطور رو نهر بکنید، عرض کرد آخه اونجا روستا بود یه دمی خودم، فرمود این حیوانات بخورن بهتر از اون مردمه. این در میاد دیگه، این که اولاک کل انعام فحش نیست، اولاک کل انعام بل هم ازل، همه تعبیرات قرآن کریم تحقیق است و نه تحقیر، چون همه آیات قرآن کریم نور است و ادب. میگه بل هم ازل این ست راه دارد، یا راهی که نظیر کاری که امام چهارم و پنجم سلام الله علیه ما هر دو در باره سرزمین عرفات کردن که اونا گفتن غل الحجیج کسر از زجیج و غل الحجیج حضرت مونده به عکس است، اینا حضرت نشون داد، یا انسان اون چشم باز کند ببیند، یا حرف اینها را باور کند، یا درو صبر کند بعد از مرگ ببینه این چه به صورتی در بیان دیگه. ست راه دارد دیگه، این تحقیق است نه تحقیر. لذا اونا که با وضع دیگه هستن خب به صورت دیگه میبینن دیگه. لذا فرمود که اون حیوانات بخورن بده، الان همینطور دیگه. چجور میشه آدم بعد از گذشت این همه با جریان ها و روشن شدن تاریخ بگه اون غباری که به بینی اسب معاویه رفته بهتر از صد تا عمر ابن عبدالعزیز که او به هر وسیله بود لعنه برداشت بالاخره دیگه. خب غرض این است که از این تعبیرات پیدا بود که پیش سائلها این خسا نقص است، و از جواب ائمه علیهم السلام برمی آمد که این نقص را قبول داشتن، این عیب قبول داشتن، وگرنه اگر خواجگی عیب نبود جای تدلیس نیست که، این که داره تدلیس کردن تدلیس کردن معلومش عیب است. و همین روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ به اسنادش عن الحسین ابن سعید نقل کرد، والذی قبله را به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابن بکیر عن ابیه عن احدهما علیه السلام نقل کرد. غرض این است که هم روایت اول را گذشته از کلینی صدوق با سند خاص نقل کرد، هم روایت دوم کلینی را شیخ طوسی با سند مخصوص یاد کرده است. روایت سوم که مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن ابن مسکان نقل کرده است که بعثتُ به مسألتین ما ابن اعین، فرستادم خدمت حضرت، ابن اعین را با این استفتام خدمت حضرت فرستادم. قلت سله عن خسی دلس نفسه لمرأتین، یه خواجه‌ای که خود را صالح معرفی کرد و همسر یک زنی شد و دخل بها. معلوم شد که این خواجگی او به حدی نبود که مانع آمیزش باشد. حالا چه خصیصه‌ای بین خواجه و غیر خواجه است؟ در نزول هست یا غیر نزول؟ در فطور هست یا غیر فطور؟ اون زن فهمید این خواجه است. فوجدت هو خصیان، زن یافت که این خواجه است. قال، معلوم شد حق از زن تفوید شده است. قال یفرق بینهما و یوجع زهره و یکون لها البحر لدخوله علیها. خب حالا این دخل بها یا دخل علیها، این همون آمیزش معهود است. و اگر آن است که چرا دخولی بها نفرمود؟ اگر آمیزش معهود نیست، جا برای دخولی علیها هست. خب این فرمود به این که یفرق بینهما. اما حالا حاکم جدا کند یا دیگری، به قرینه نصوص دیگر معلوم شه حق مسلم زن است. چون خود اون روایت صحیح قبلی گفت این رضیت بها عیبی ندارد، اگر لم ترزه میتواند جدا بشود. خب این تدلیس نکرده، اون تازیانه را نمیخورد، اما حق زن که فوت شده که تدلیس نیست. چون تدلیس نیست، مسئله ضرب و امثال ذالک نیست. ولی اصل عیب که هست، که روایت چهارم این باب که مرحوم صدوق به اسناده عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن ابی عبیده حزا نقل کرد، این است که سئل ابو جعفر علیه السلام، وجود مبارک امام باقر، عن خسیین تزوج مرأتن و هیه تعلم انه خسیون، زن میدونه این خواجه است. قال جایزون، عیب ندارد که چون عالم است، یعنی از حق خودش گذشته دیگه. قیل له انه مکس معها ما شاء الله ثم طلقها هل علیها عده. اینا با هم بودن بعضی مدتی، این شوهر اون زن رو طلاق داد، آیا او باید عده داشته باشد؟ قال نعم. الیس قد لذ منها و لذت منه، این هم حتما باید در مسئله آمیزش حل بشه. یک عده ایست که کاری به آمیزش ندارد، اون عده وفات است، حساب دیگری دارد. وگرنه آمیزش جدایی طلاقی حتما اگر آمیزش نشده باشد، جا برای عده نیست. فرمود به این که چون لذت بدن، خب لذت های تقبیل و امثال تقبیل که عده نمی آورد. قیل فهل کان علیها فیما یکون منه غسلون، قال ان کان اذا کان ذلک منه امنت، یعنی منی اگر چنون که باشه امنت، یعنی امنا میاد، فان علیها غسلا، اگر کاری بکند که زن امنت، نه امن الرجل، اگر این التزاز در حدی است که باعث امنای زن است، امنت این زن منی از اون میشد، فان علیها غسلا. قیل فله ان یرجع به شیء من الصداقه ان طلقها، قال لا. خب این الا و لا بود باید بر آمیزش حمل بشود، نه صرف التزاز ولو باعث امنای زن بشود، چون آمیزش است که مهر را مستقر می کند، نه التزاز ولو به حدی که باعث امنای زن بشود. غسل هست برای اینکه نزول منی غسل‌آوره، اما صرف التزازی که باعث امنا باشد امنت، این باعث استقرار مهر نیست. لذا این با مسئله مهر مشکل دارد که کی هست که از بحث فعلی ما بیرونه. در بحث عده هم همینطور، اگر چون که این آمیزش نباشد به چه مناسبت عده باشد. در مسئله عده فوت حساب دیگه است، وگرنه در غیر اوج به چه مناسبت عده باشد. علی هر این مشکلی مشکلات ما را حل نمی کند، فقط این مقدار را حل میکند که اگر یک کسی خواجه بود و اقدام به ازدواج کرد و زن راضی بود فسخ نیست. خب بله، ما این معارض با روایت دیگه هم نیست. حالا میمونه بقیه روایات انشاءالله. والحمدلله.